بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم. دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم.
در خدمتتون هست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام می‌فرستم بر یکایک دوستان، عزیزان، مستمعان، حاضران و غایبان و آرزومند نیکبختی و بهروزی همگان هستم و دعا می‌کنیم همراه همه روزداران محترم و نیایشگر که خداوند این ماه مبارک رو به حقیقت برای همه ما و همه ساکنان ربع مسکون مبارک گرداند و خیرات و برکات عظیم و فیوز روزات بسیار نصیب ما کند، علل خصوص ما ایرانیان که در انتظار جهش ها و خیزش ها و جنبش ها و تحولات و چرخش های بسیار هستیم در کشورمان، و امیدواریم که این آخرین رمضانی باشد که ایام سختی رو پشت سر می‌گذاریم و پس از آن فرجی و فتوحی و گشایشی برای ما حاصل شود و به جای چهره های اندوهناک لبهای خندان رو ببینیم و شاهد باشیم. امیدواریم که دشمنان هم در دشمنیشون ناکام بمانند و خداوند عقلی به حاکمان مستبد ما هم عنایت کند که با کارآمدی و کفایت و حسن مدیریت و با انصاف و با وجدان شرمگین به کار ملک و سیاست بپردازند. روز گذشته، یعنی روز جمعه پیشین، گود فرایدی بود، یا چنان که پاره ای از دیکشنری ها نوشتن گاد فرایدی، جمعه الهی، یعنی همون جمعه ای که بنابر روایت مسیحیان عیسی علیه السلام بر دار رفت، مصلوب شد و پس از 6 ساعت که از به دار کشیدن او گذشت بر اثر خونریزی بسیار توأم با دردهای عضلانی فراوان و تشنگی بسیار، عاقبت جان سپرد و در آخرین لحظات خدا رو مورد خطاب قرار داد که God, why have you forsaken me؟ خدایا چرا من رو رها کرده ای؟ چرا به فکر من نیستی؟ و با گفتن این سخن جان به جان آفرین تسلیم کرد. او رو چنان که در اناجیل آمده است، مادرش مریم و مریم مجدلیه، همان خانمی که به دست عیسی تو به کار شده بود، و پاره از حواریون از دار پایین آوردند و شبانه به خاک سپردند. امروز که روز یک شنبه است، که ایستر ساندی نامیده می شود، روزی است که باز بنابر روایت مسیحیان مریم و حواریون بر سر قبر عیسی رفتند برای زیارت. دیدند که قبر، سنگ روی قبر کنار رفته و قبر خالی است و از عیسی اثری و نشانی نیست. امروز در واقع روز بازگشت عیسی، اون هم به نحو بسیار معجز اجازامیزی به زندگی است، و چنان که اناجیل نوشتند عیسی به مدت 50 روز در میان دوستان خود میگشت و در یکی از جلسات ناگهان بر یاران حواریونش ظاهر شد و با اونها همراه بود و پس از 50 روز به آسمان رفت و برای همیشه این دنیا رو ترک گفت و وعده داد که ملکوت خداوند، the kingdom of God، بر زمین گسترده خواهد شد. البته خب قرآن می دانید که در این زمینه، چنان که من در بحث‌های انجیل و قرآن گفتم، کلام مبهم و دو پهلویی داره. اونجا که صریح است این است که از قول یهودیان میگوید که و قولهم انا قتلنا عیسی ابن مریم، ما عیسی رو کشتیم، و بعد قرآن میگوید نه خیر، اونها نکشتن و اونها بردار نزدن، بلکه خداوند جان او رو گرفت. حالا این که واقعیت چه بوده به هر حال محل تفسیر است. باری ما درود میفرستیم به روح عیسی علیه السلام که از اولیاء بزرگ خداوند بود، حجت الهی بر زمین بود، در دوران خودش همچنان یکی از اولیاء بزرگ خداوند است، مورد احترام ماست و میتوانید به روح او توسل بجویید و از او فتوح و عنایت بطلبید و ارتباط خودتون رو همچنان که با جان همه اولیا پیوسته می‌دارید و محکم و استوار نگه می‌دارید، با این روح بزرگ هم چنین باشید. برای همه مسیحیان هم دعا می‌کنیم، بلکه برای همه اهل زمین، که از برکات و عنایات این ارواح مکرم و پاکان دو عالم برخوردار باشند و بلکه با دمیده شدن روح صلح آمیز و صلح طلب عیسی علیه السلام، سایه جنگ قدری از سر کره زمین مرتفع شود و مدعیان پیروی از مسیح به حقیقت از او پیروی کنند. نمیگیم که اونچنان که عیسی گفت که اگر کسی سیلی به این روی تو زد، اون روی خود رو هم بگیر تا سیلی دیگری بر تو بنوازد، این رو انتظار نداریم، ولی انتظار داریم که به دیگران سیلی نزنند. باری از این مقدمه عبور کنیم. امشب اولین شب از شبهای احیا است، از شبهای آیست که لیلة القدر نامیده می شود و به عظمت و منزلت یاد می شود، و چنان که قرآن کریم می گوید قرآن در شبهای قدر نازل شده است. حالا بنابر بعضی روایات کلن، بر بعضی روایات بعضن، در این که آغاز نزول وحی در ماه رمضان بوده است هیچ شکی نیست، و در یکی از همون دورانهایی که پیامبر علیه السلام در غار حرا خلوت می‌گزید و مشغول مناجات بود تا اولین تجربه های دینی و اشراقی برای او حاصل شد، و در همونجا بود که چنان که ابن حشام در سیره خود نوشته است، پیامبر گفتند در خواب بودم که جبرئیل بر من نازل شد و به من گفت که بخوان. گفتم نمیدانم چه بخوانم، و الی آخر داستان. به هر حال شبهای قدر شبهای عزیزی است، و چنان که بارها گفتم از در واقع در دهه سوم ماه رمضان واقع می شود که دهه سوم هنگام ثمر بخشی روزه ها و ریاضات روزه داران است، وقتی که روح کاملا آماده شده، پاکسازی شده، تهذیب شده، تصفیه شده، آنگاه است که در دهه سوم شما برداشت می کنید از اون کاشتی که قبلا داشته اید، و به وضوح می بینید که چگونه روح شما یک شعله های نورانی بر می کشد و موجب تقرب شما به درگاه خداوند می شود. شبهای قدر در تمام این دهه آخر، یعنی دهه سوم، پخش است. حالا به مثل گفتند که شب 21، شب 23، شب 27، و بلکه بنابر نظر پاره از عارفان شبهای قدر در تمام رمضان، بلکه در تمام سال در گردش است و ربطی به شب و روز نجومی و تقویمی ندارد، بلکه ربط دارد به حالت روزداران. برای بعضی ها شب قدرشون زودتر حاصل و قائم می شود، و برای بعضی ها دیرتر، و برای بعضی ها هم ممکن است متاسفانه هیچگاه حاصل نشود، یعنی اون معراج و اون پرواز روحی صورت نگیرد. چنان که در باری از روایات داریم که کم من صائم چه مقدار روزدارانی که بهره ای از روزه ندارند مگر تشنگی و خستگی. خدا نکند که ما جز به اون گروه باشیم، اما باید احتیاط و حذر کامل کرد که چنان نشود، بلکه برخوردار از عنایات و کرامات الهی باشیم، دیگران رو هم قسمت کنیم، هم اگر به لحاظ روحی واجد قوتی تازه‌ای و کمالی شدیم با دیگران در میان بگذاریم، هم اگر در دعاهامون بیتوانیم دیگران رو شریک کنیم و از هر جهت خیر ما هم به دیگران برسد. تنگ دستان رو هرگز نباید فراموش کرد که یکی از مهمترین حکمت‌های روزداری این است. تنگ دستی هایی که اکنون در کشور ما متاسفانه فراوان دیده می شود، و لذا کسانی که می توانند، اغنیا، کسانی که دست گشاده‌ای دارند، باید بدانند که این یک فرصت الهی است که برای آنها پیدا شده تا بتوانند از خود چیزی بزنند و به دیگری ببخشند، و همچنان که راحت و رفاه خود و خانواده خود را می خواهند در فکر رفاه و راحت خانواده های دیگر باشند. با اجازه دوستان از این مقدمه هم عبور می کنم، و واقعا التماس دعا دارم و نیازمند دعای نیک خواهان هستم. به سراغ مولانا می رویم. قبلا هم اشاره کرده بودم مولانا در میان عارفان ما از کسانی بود که با روزه داری و با گرسنگی انس بسیار داشت. در این عمل، در این عبادت کمال خود رو بیشتر می یافت. همچنان که ما از حافظ در میابیم و از اشعار او، دست کم در آن دورانی که اهل عبادت و عرفان بوده است او با سحرخیزی انس بسیار داشته است و همچنان که در یکی از سخنان خود آوردم هر کسی باید کشف کند و به دست بیاورد که عبادت ویژه او چیست. ما از همه عبادات بهره یکسان نمییابیم. بعضی از عبادات برای روح ما مناسب تر است، درست مثل غذاهایی که همه رو یکسان نمیپسندیم. بعضی ها رو با مزه میخوریم و نوش جان میکنیم، بعضی ها رو هم برای تکلیف، برای گرسنگی، برای اینکه زخم معده نگیریم، برای اینکه از گرسنگی قش نکنیم. در عبادات هم همینطور است، اونها هم غذاهای روح هستند. بعضی غذاها در بعضی ها بهتر و بیشتر اثر میکنند، در بعضی ها کمتر. اونچنان که ما از احوال بزرگان دین در میابیم این چنین بوده است و پاره از عبادات رو بر مبنای تکلیف به جا می آوردن، اما پاره ها رو از سر شوق، از سر ذوق و از سر انگیزه قوی، چون اونها رو می جنباند. عبادت واقعی آن است که شما رو بجنباند، تکان بدهد، یک تحول و ترانسفورمیشن قوی در شما ایجاد کند. باز مثل اشعار می مونه، شما اشعار شعرا رو که می خونید بعضی هاش به جان شما می نشینه، با شما سخن میگه، ولی بعض ابیات هم هست معمولی است و اون تأثیر فوق العاده رو نمیگذاره. باز مثل خود قرآن میمونه، مثل کتاب های مقدس میمونه. شما قرآن رو که میخوانید بعضی از آیاتش یک مرتبه مثل یک پیکانی که متوجه شماست میاد و بر دل می نشیند. بعضی ها هم نسبت به شما عادی است و در مورد افراد مختلف مختلف است. در عبادات، در کارهای نیک، هر چه که هست، چه مستحب چه واجب، اون رو بجویید و اون رو عمل کنید که چنان که گفتم شما رو می جنباند، تکان می دهد، بر سر شوق می آورد، بهرش رو همون موقع می گیرید، همون موقع نقد می شود. به تعبیر حافظ که گفت که غلام پیر مغانم زمن مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی او به جا آورد. بعضی از عبادات وعده‌ای هستند، یعنی پاداششون رو گفتن در آخرت میدهند، انشاءالله خداوند میدهد، اما بعضی ها نقده، همینجا شما پاداشش رو میگیرید. امیدوارم که چنین باشد و در کشف عبادت ویژه خودتون کوشا و توانا باشید. عبادت هم فقط صورت خاص نماز و صوم و صلات و اینها ندارد. اون جراحی که برای خدا جراحی میکنه و معلمی که برای خدا تعلیم میکنه، همه اینها میتواند وقتی که خالص لوجه الله باشه عبادت باشه و این عبادت ها میتواند جانی رو و بلکه بر اثر اون جان جهانی رو عوض کنه. بسیار خوب، میرسیم به قصه ای که مولانا سفرهش رو برای ما گشود. اون زن جفاکاری که شوهر خود رو آزار میداد و شوهر او رو تحمل میکرد، اون زن جفاکار که شوهر عارف و صوفی خودش رو تبلخار میخوند، مفتخار میخوند، کیفت اللیل و بطال النهار میخوند و با خشم و عصبانیت مهمانان رو از خانه میراند. کسی آمد به دیدار او و خانم باز همچنان سخنان ناروا و ناسزا رو در حق شیخ گفت. مولانا هم البته در اینجا کم نگذاشت، آمد به طرف شیخ ایستاد و با لحن بسیار تندی گفته برید اون لب و حلق و دهان کو کند تف سوی ماه آسمان، تف به رویش باز گردد بیشکی، تف سوی گردون نیابد مسلکی. و بعد در بیان منزلت و مقام شیخ گفت که رزقها هم رزقخاران ویند، میوه ها لب خشک باران ویند. اینها رو خواندیم و پشت سر گذاشتیم تا به اینجا رسیدیم که این مرد که به دیدار شیخ آمده بود چنان خشمگین شد که به این خانم گفت که اگر نبودی نسبت زین سرا، پاره پاره کردمی این دم تو را. اگر تو نسبتی با شیخ نداشتی و خانم این خانه نبودی، هم اکنون تو رو پاره پاره و شرح شرحه می کردم. دادمی آن نوح را از تو خلاص، تا مشرف گشتمی من در قصاص. اون نوح زمانه را، یعنی شیخ را، شیخ ابوالحسن خلقانی را از دست تو خلاص می دادم، بعدم به قصاص تو من رو می کشتن. تازه این تشریف من بود، شرف من بود که به خاطر اون شیخ کشته شدم. لیک با خانه شهنشاه زمن این چنین گستاخی ناید زمن. رو دعا کن که سگ این موتنی ورنه اکنون کردمی من کردمی. خب تا اینجا خوانده بودیم و اینجا بود که جناب مهمان یا مرید از خانه شیخ بازگشت و فهمید که شیخ در خانه نیست. به درون خانه هم که راهی ندارد آمد و در کوچه و خیابان سراغ شیخ رو از مردم می گرفت. بازگشتن مرید از وثاق شیخ و پرسیدن از مردم و نشان دادن ایشان که شیخ به فلان بیشه رفته است. بعد از آن پرسان شد و از هر کسی، شیخ را می جست از هر سو بسی. پس کسی گفتش که اون قطب دیار رفت تا هیزم کشد از کوهسار. این هم جزو فضائل جناب شیخ که خدمه و حشمی نداشت که برای او بروند و بیاورند و پیش شیخ بنهند و دست او رو ببوسند و پس و عقب عقب خانه را ترک بکنن، نه، خودش میرفت و هیزم کشی و هیزم کنی میکرد. اون مرید ذوالفقاراندیش تفت در هوای شیخ سوی بیشه رفت. مرید ذوالفقاراندیش یعنی مریدی که دوست داشت، که ذوالفقاری میداشت و مثل علی خانم و همسر جفاکار ناسزاگوی شیخ رو به سزای خود میرسانه. تفت یعنی به تندی و به سرعت در هوای شیخ سوی بیشه رفت. دیو می آورد پیش هوش مرد، وسوسه تا خفیه گردد مه زگرد. ولی بالاخره سخنان اون زن در این مرد اثر کرده بود. شیطان هم آمده بود و تأثیر اون سخنان رو صدچندان می کرد. دیو یعنی شیطان می آورد پیش هوش مرد، وسوسه می کرد تا خفیه گردد مه زگرد، برای اینکه ماه رو زیر گرد مخفی کند. منظور از ماه یعنی شیخ و گرد یعنی همین گرد و غبارهای وسوسه. ذهنش و ضمیرش رو غبارآلود کرده بود. با خودش این مرد، این مرید چنین فکر میکرد که خب اگر این شیخ واقعی است، پس چرا زنش به او ارادتی نمیورزه، اعتقادی نداره؟ که این چنین زن را چرا این شیخ دین داردن در خانه یار و هم نشین؟ این آقا چرا یه همچه زنی داره؟ ضد را با ضد ایناس از کجا؟ ایناس این اونس. با امام الناس نسناس از کجا؟ گفت این دوتا ضد، این آقا و خانم که ضد یک دیگرن، چطور با هم اونس گرفتن، معانست دارن، زندگی میکنن؟ نسناس یعنی میمون. نسناس با ناس یعنی با مردم چه نسبتی دارد؟ میمون چرا باید با آدمیان زندگی بکند؟ نسناس، ما در روایات داریم که، و این رو مرحوم اقبال لاهوری هم آورده است، که قبل از این که خداوند ناس رو خلق کنه بر روی زمین نسناس بودند. حالا اونایی که طرفدار تئوری داروینیان شاید هم از این روایات بعدشون نیاد، چنان که بعضی ها اینها رو آوردند که بگویند که در روایات هم مؤیداتی پیدا میشه. من هیچ طرفگیری و جانبداری نمی کنم، اما کلمه نسناس بر اینجاها به کار رفته. نسناس یعنی یه قومی که مثل ناسن، مثل آدمیانن، اما آدمی نیستن و گفتن که خلقتشون مقدم بر خلقت آدمیان بوده است. ضد را با ضد ایناس از کجا؟ با امام الناس نسناس از کجا؟ اینا رو هی با خودش می گفت، این وسوسه ها در جان او می جهید و او رو آزار می داد. باز او لا حول می کرد آتشین، باز می گفت لا حول ولا قوت الا بالله، باز استغفر الله می گفت که این فکرها چیست که من می کنم، که اعتراض من بر او کفر است و کین. حتی اعتراض، این رو خب صوفیان همیشه میگفتن، حتی در دل مرید نباید بر شیخ اعتراض کنن، ظاهر و در حضور که هیچ، حتی در دل باید هر اعتراضی، هر انکاری، هر اشکالی به خاطرش رسید باید او رو دفع کند و بگوید که این از نقصان فهم من است و الا در شیخ عیب و نقصی نیست. باز او لا حول می کرد آتشین، که اعتراض من بر او کفر است و کین. من که باشم با تصرف های حق، که برارد نفس من اشکال و دق. دق یعنی کوبیدن، دق الباب یعنی در رو کوبیدن، و دق به معنای طعن زدن هم هست. یعنی شما کسی رو که سرزنش میکنی، به سرش میکوبی، میگن دق میکنی. من که باشم، من کیستم که بخوام طعن و دق بزنم بر شیخ و بر کار او اشکال بگیرم یا وسوسه ای من رو بر علیه او برانگیزد؟ باز نفسش حمله می آورد زود، زین تعرف در دلش چون کاه دود. اونو می گفت دوباره در دلش باز نفس حمله می آورد. کاه دود یعنی مثل دودی که از کاه بلند میشه، در دل او قلقله بود و دود و گرد و غبار و تاریکی و سیاهی و تیرگی و وسوسه های شیطانی، وسوسه هایی که هر دم میخواست اینا رو دفع کنه، بیرون بریزه و ذهن و ضمیرش نسبت به شیخ صاف و پاک باشه، ولی اون سخنان همسر شیخ نمیگذاشت و او رو بر آتش نشانده بود. باز نفسش حمله می آورد زود زین تعرف. تعرف یعنی معرفت، یعنی آگاهی، یعنی از اون آگاهی که پیدا کرده بود، یعنی اون حرفایی که همسر شیخ زده بود و او نسبت به اونها آگاه شده بود، همون اندک دیتا اطلاعات این را آسوده نمیگذاشت و مثل کاه، کاهی که آتش گرفته، کاهی که خیسه و خوب نمیسوزه، دود میکرد و تمام فضای سینه او رو غبارآلود میکرد. که چه نسبت دیو را با جبرئیل که بود با او به صحبت هم مقیل. پیش خودش میگفت اگر این زن دیو است، اگر اون شیخ جبرئیل است، اینا چجوری میتونن با هم زندگی بکنن؟ مقیل یعنی خوابگاه، از همون قیلوله میاد. قیلوله یعنی خوابیدن، خواب نیم روز. مقیل یعنی جایی که میخوابن، یعنی بستر. چطور اینا میتونن هم بستر باشن؟ چون تواند ساخت با آذر قلیل، چون تواند ساخت با رهزن دلیل. آذر بعضی ها گفتن پدر ابراهیم بوده، بعضی ها گفتن عموی ابراهیم بوده. این که در قرآن پدر ابراهیم نامیده شده است، اما چون مطابق پاره از روایات نسل و صلب همه انبیا باید پاک و پاکیزه باشه، مفسرین گفتن که اب در اینجا به معنای عموه، نه پدر. البته اینجا اختلاف از مفسرین شیعی مبتنی بر پاره از روایات گفتن که چون در قرآن کلمه آذر آمده، قال ابراهیم لعبیه آذر، ابراهیم به پدرش گفت، گفتن نه این پدر واقعش نبوده، منظور عموه. حالا هر چه میخواد باشه، به هر حال اون آذر قبول نداشت ابراهیم رو، پدرش باشه یا عموش، مخالف ابراهیم بود و پیرو او نبود. چون تواند ساخت با آذر خلیل، چون تواند ساخت با رهزن دلیل. دلیل رهنما، بلد راه. بلد راه و راهنما که نمیتونه رفیق راهزن باشه. باری این گفتگوهایی بود که با خودش میکرد و در طول راهی که میرفت تا شیخ رو پیدا کنه. یافتن مرید مراد را و ملاقات او با شیخ نزدیک آن بیشه. من اینجا نکته ای رو عرض کنم خدمت عزیزان، قبلا هم گویا گفته باشم. ببینید، صوفیان به کسی که تازه وارد جاده سلوک معنوی میشد مرید میگفتن. این مرید، البته امروز ما بیشتر به کسانی میگیم که مرید یه نفری هن. یعنی مثلا رفتن و دست اطاعت به او دادن. ممکنه البته آخر راه به همینجا بی انجامد، ولی کلمه مرید از اراده میاد. کسی که ببینید اینو درست در مقابل عالم میگذاشتن. الان امروز کسی که دانشگاه میره، مدرسه میره، ما چی میگیم؟ میگیم دانش آموز، میگیم دانشجو. گذشتگان میگفتن طالب علم. کلمه طالب و همین طالبان که میشناسیم، اینا همین طالب علمن. در گذشته طالبان علم یا طالب علمان، به اونا طالب میگفتن. اما به این کسانی که میرفتن در خانقاه، نه در مدرسه، میرفتن در خانقاه و خرقه میپوشیدند و دست ارادت به یک شیخ میدادند و مشغول ریاضات ویژه می شدن، به اینها مرید می گفتن. یعنی این علم و اراده رو در مقابل هم می نهادن و این بسیار مهمه، چون اراده منشأ عمل است. علم منشأ عمل نیست. علم مثل اینکه شما بدانید که زمین کروی است، بدانید که 9 تا سیاره داریم، بدانید که قوانین فیزیک چیست، شیمی چیست، اینا همه علمه. اما اونی که شما رو به عمل برمی انگیزه اراده است. و اونچه که نزد صوفیان و عارفان مهم بود این بود که اراده شما رو به جنبانند بر عمل، نه اینکه یه علم تازه به شما بدهن. اونا این چنین معلمانی نبودن. شمس تبریز وقتی که به مولانا رسید درس به او نداد، که علم تازه به او نداد. به لحاظ علمی مولانا از او خیلی برتر بود، معلم بود، خودش فقیه بود، مدرس بود، ادیب بود، خطیب بود، همه اینجور چیزا. شمس که در این مراتب و مدارج وجود نداشت، او اراده مولانا رو تقویت کرد. اون اراده خیلی مهمه. این بود که مولانا مرید شد، یعنی به او گفت درس بس، علم بس، کتاب خوندن بس، اینا به جای خود کافیه، برو تقویت کن اراده خودت رو برای اینکه کارهای تازه بکنی. یکیش همینه که دیگه کتاب نخونی. این اراده میخواد، باید جلو خودت بیستی، اسیان کنی علیه خودت. توبه یکی از کارهای ارادیست دیگه. این که میگن اولین مقام سلوک توبه کردنه، یعنی اراده کردن برای تهذیب نفس، برای بازنگشتن به گذشته و برای طغیان کردن علیه خود و اون خود پیشین رو، اون جامعه آلوده پیشین رو درآوردن و جامعه نوین پوشیدن. اینا همش اراده میخواد. بعد طلبه، بعد غیره غیره غیره. اینا هم البته زیر نظر یک شیخ که راهنمای عمل شما باشه. به این دلیل اینها رو مرید میگفتن. مرید امروز مقدار معنای بدی پیدا کرده. عرض کردم به معنای یک تابع ذلیلی که مخصوصا تو طبقه روحانیت و اینها. نه مرید یعنی کسی که بنا رو بر اراده کردن نهاده است، نه بر درس خوندن. بگذاریم از این که خب گاهی در نظامات صوفی و بعضی خانقاها هستن درس خوندن رو حرام میکردن بر صوفیان، که قبلا هم براتون گفتم که غزالی در اینجا فتوای خیلی روشنی داره و به صراحت میگوید که معنی نداره که بگیم صوفی نباید درس بخونه. معلوم بود که در روزگار او این یک شیوه شایعی بوده. باری به کلمه مرید توجه کنید. یافتن مرید مراد را و ملاقات او با شیخ نزدیک آن بیشه. اندرین بود و که شیخ، در این احوال و افکار بود که شیخ نامدار زود پیش افتاد بر شیری سوار. شیر غران هیزمش را می کشید، بر سر هیزم نشسته آن سعید. تازیانش مار نر بود از شرف، مار را بگرفته چون خرزن به کف. خرزن یعنی شلاقی که با او خر رو می زنند، تازیانه. خب این داستان به این شکل چند گونه و به از طرف چندین نفر نقل شده است، یعنی در مورد صوفیان مختلف. معلومه که یک الگویی بوده، یه الگویی بوده برای اینکه شیخی رو صاحب کرامت بشمارند. غزالی در احیاء العلوم بدون اینکه بخواد تصدیق کنه این حکایات رو میگوید که تو هم اگر بر سگ نفست پیروز بشی، در حکم همین است که سوار شیر شدی. سوار شیر شدن معناش این است که بر قوای شهوت و غضب مسلط شدن. اینجا مولانا این رو به صورت یک واقعیتی، همطور که در تذکرة الاولیاء عطار هم آمده، به صورت یک واقعیتی بیان کرده است. و این از چنان که گفتم در مورد چندین شیخ این کرامت گفته شده. دید که بله، جناب شیخ یک شیر قرآنی در خدمت اوست، هیزم ها رو گذاشته روی پشت این شیر و خودش هم رفته بر سر هیزم نشسته، بالای هیزم ها نشسته و بعدم یک ماری رو به دست گرفته که به صورت تازیانه، که با اون تازیانه لابد شیر رو میزند و هی میکند و به پیش میراند. این رو من عرض بکنم، ما یه تأسف است که صوفیان این همه، صوفیان که میگم سفله صوفیان است، صوفیان نسبتاً سطحی رو منظور دارم، که این همه برای نشان دادن بزرگی بزرگانشون متوسل به این جور کرامات عجیب و غریب و خرافی و افسانه آمیز می شدن و به دنبال اونها هم متدینان، نه در مورد مشایخ خودشون بلکه در مورد امامان همین جور معجزات و کرامات رو نقل می کنن. اینجا باید گفت آفرین بر معتزله اعتزالیان، مطلقاً هیچ کرامتی رو قبول نداشتن و می گفتن هیچ کدوم اینها درست نیست و روا نیست، نه به لحاظ تاریخ، اصلا مثلا عقلا باطل است و اینها رو دنبالش نرید. خیلی اونا مزاج عقلانی صلب قویی داشتن و واقعا یکی از نکته های بسیار مهم در روزگار ما برای جماعت متدین این است که این مشرب عقلی اعتزالی رو در پیش بگیرن. این جور کرامت تراشی ها که رواج پیدا کرد میان شیعه، میان اهل سنت، میان صوفیه، و اینا در واقع از بزرگان خودشون یه جادوگرانی ساختن که برای نمایش مردم، سرگرم کردنشون، مرعوب کردنشون این نمایش ها رو می‌دادن. کمتر کسیست که مثلا از امامی یا از پیامبر علیه السلام یک سخنان حکیمانه رو نقل کنه و اینو نشانه بزرگی اونها بدانه، یا یک رفتار اخلاقی رو در یک دوراهی یا چند راهی نقل کنه و این رو نشانه بزرگی اونها بده. همش از همین معجزات. یک کسی به امام حسن مثلا اهانتی کرد، ایشون یه فت نگاه بهش کرد، گفت برو نگاه کن به خودت، دید مرد بود زن شده. مثلا چیزهایی که علاوه بر این که موجب وهن و اهانت است، سر تا پا دروغ است و افسانه است و خرافه رماننده است و اینا رو نشانه این بزرگان میدونست. خب اینا که باشه که جادوگرا که از اینا بهتر انجام میدادن. بله، صوفیان هم این چنین است. یه ژانری بود در ادبیات ما که اینها به هر حال خوراکشون بود و تذکرت الاولیای ما پر از این قصه هاست و باید بسیار حذر کرد که مبادا اولا بزرگی اون بزرگان رو در اینها بدانیم، ثانیا اینها رو باور کنیم و فکر کنیم به خداوند نزدیک شدن یعنی واجد این قدرت‌های ساحرانه شدن. اینا نیست معنای قرب الهی. که فرض کنید حالا یک کسی هم مثلا کف جلو پاش جفت شد یا نمیدونم دل شما رو خواند، اشراف بر ضمایر داشت، فهمید که شما در ذهنتون چه میگذرد، یا مثلا حتی مرده‌ای رو زنده کرد، اینا که هیچ نشانه نزدیک شدن به خداوند نیست. اینا یه قدرت های طبیعی است که شخص میتواند داشته باشه، کسب کنه. بعدش هم ما در روزگار تکنولوژی زندگی میکنیم. شما ببینید با تکنولوژی کارایی میکنن که برابر صد هزار برابر این معجزه هاییست که برای این و اون نقل میکنن. اینا که دیگه نباید چشم ما رو بگیره و بسری. و از همه مهمتر این که نباید فکر کنیم که اینا دلیل خوبی یه آدمه، دلیل بزرگی یک انسانه، دلیل تقرب او به خداوند است، نتیجه عبادات اوست اصلا و ابدا. این فکر خطرناکترین فکر است و به طور کامل ما رو از جاده هدایت دور میکنه. یعنی اصلا درک غلطی به ما میدهد از حقیقت شریعت و طریقت و تصوف و عرفان و سلوک عبادی و معراج نبوی و امثال اینها. و من بارها براتون گفتم که ابن خلدون گفت پیامبر دو تا معجزه داشتی که قرآن بود، یکی همچی ائتلاف دادن و دوستی برقرار کردن میان قبائل متخاصم عرب، تموم شد و رفت. از این معجزاتی که جادو و از دست پیغمبر مثل شاه لوله آب می اومد و از این حرفا در کار نیست. مردم زمانه هم با پیامبر هیچ وقت چنین برخوردی نداشتن که هی برن بگن آقا معجزه کن منو شفا بده، معجزه بکن من مثلا همسرم باردار نمیشه باردار بشه، بچه دار بشه، معجزه کن اون دوست من مرده اونو زندهش کن. چنین تلقی از پیامبر نداشتن. خودش هم همچین ادعایی نداشت که حل کن تو الا بشرم رسولا. از من چی میخوای؟ من یه بشرم و رسولم، من که ظاهر نیستم. این تلقی ها و توقع ها چیست؟ اما خب این ذهن خرافه باف دین معیشت اندیش آدمیان رو به دنبال این اسطوره ها روان میکنه و عظمت دیانت رو هم در این چیزها میبینه که خب خیلی باید حذر کرد از اینها، و چه مقدار لافزنان و مدعیان دروغینی که با اینجور شعبده بازی ها مغازه داری میکردن و فریبکاری میکردن و آدمیان رو به دام میانداختن و مرید بازی میکردن. روزگار ما همچنین است، در روزگار گذشته هم بوده است، و جز با این گوهر ناب عقلانیت و انتقاد، یعنی عقل نقاد، نمیتوان جلو اینها رو گرفت. او پادزهر اینهاست. آدمی که عقل خودش رو تعطیل میکنه و زود باور و سطحی اندیش میشه، البته دل میسپارد به این یاوه ها و خرافه ها که از اونها باید پرهیز کرد. دین معرفت اندیش، دین تجربت اندیش از این گونه خرافه اندیشی ها البته دور است و شما رو پرهیز میدهد. خب حالا مولانا قصه رو ادامه میده، این رو از ظاهر به باطن میبرد، و این باز کاری است که عموم، یعنی مولانا یکی از شگردهاش در تعلیم همین است. وقتی از موسی و فرعون سخنی میگوید، میگوید که این موسی و فرعون در هستی توست. موسی و فرعون تاریخی رو رها کن، یک موسی و فرعون سابجکتیف و درونی بفهم از اون، که موسایی و فرعونی با هم در جدالن، هابیلی و قابیلی در وجود تو با هم در جدالن، نمرودی و ابراهیمی در جدالن، و هاکذا و هاکذا. صحنه نبرد اونها روان ماست، و تو ببین طرف کدوم می ایستی، طرف قابیل میری یا هابیل، طرف موسا میری یا فرعون. و قس علا هازا، و یقین میدان که هر شیخی که هست، هم سواری می کند بر شیر مست. گرچه آن محسوس و این محسوس نیست، لیک آن بر چشم جان ملبوس نیست، یعنی پوشیده نیست. صد هزاران شیر زیر رانشان، پیش دیده غیب دان هیزم کشان. لیک یک یک را خدا محسوس کرد، تا بیند نیز او که نیست مرد. میگه همه مشایخ سوار شیرند. این سوار شیر یعنی همون شیر نفس، همون شیری که میخواد اونها رو بدرد و اونها او رو مهار کرده اند. بهتر است بگیم گرگ نفس به هر حال. ولی این یکی رو خدا محسوس کرد، به صورت محسوس در آورد، تا حتی اونهایی که چشم جانبین ندارند هم ببینند، و الا حاجت نیست برای جانبینان، چون اونها میبینن که این شیخ چگونه اون نیروهای شیطانی رو مقهور خود کرده و بر اونها سوار است. و اصلا شیخ بودن هم به همین است که شما شیطان رو مقهور خودتون کرده باشید، اونچنان که از پیامبر منقول است که گفتن اسلم شیطانی علی یدی، شیطان همه شیطانی دارن. بعد از ایشون پرسیدن خود شما چطور؟ گفت بله منم دارم، ولی من شیطانم رو تسلیم خودم کردم. و الا همه یک شیطانی دارن که دائما با او در نبردن. نفس مطمئنه وقتی است که چی؟ که این شیطان تسلیم شما می شود و نبرد درونی خاتمه پیدا می کنه. یعنی این تعارض با شیطان و این جنگ با شیطان ادامه دارد، ادامه دارد، تا شما به اون اطمینان یعنی سکینه برسید که دیگه صحنه جنگ و نبرد و پرخاش و تخاصم رخت بربندد و شما سوار بر مرکب نفس آرام بدون مخالف و معارض به پیش بتازید و به مقصد برسید. اون نفس مطمئن است که در اون جاست که خدا به اون میگه که یا که به سوی جنت من، و ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. لیک یک یک را خدا محسوس کرد، تا که بیند نیز او که نیست مرد، یعنی چشم الهی ندارد. دیدش از دور، و داستان برمیگرده، شیخ از دور این مرید رو دید و بخندیدن خدیف، خدیف یعنی خواجه پادشاه، گفت آن را مشنو، اون حرفای او رو نشنو، ای مفتون دیو. از ضمیر او بدانستان جلیل، هم ز نور دل بلی نعمت دلیل. با نور دل خود اون شیخ ضمیر اون مراد رو دریافت و نور دل نعمت دلیل است، یعنی بهترین راهنماها و رهبرهاست. آن بر وی یک به یک آن زوفنون آن چه در ره رفت بر وی تا کنون. بعد از آن در مشکل انکار زن برگشادون خوش سراینده دهن. اولا براش گفت که در طول این مسیری که آمدی، سفر از جایی که را افتادی آمدی پیش زن من رفتی، با این و اون سخن گفتی، همه را برای او نقل کرد. یعنی گفت من همه در تمام این مسیر همراه تو بودم. بعد گفت اما مشکل انکار زن، این که زن منکر من است و مرا قبول نداره، حالا برگشادون خوش سراینده دهن، کان تحمل از هوای نفس نیست، آن خیال نفس توست، اونجا مایست. این که میبینی من این زن رو تحمل میکنم از هوای نفس نیست، یعنی نه به خاطر اینی که مثلا جمالی داره، نه به خاطر اینی که مالی داره، نه به خاطر حرف مردمی که مثلا من اگر این رو طلاق بدم پشت سر من چه حرفا میزنه، نه نه نه، این حرفا نیست. من مخصوصا نگهش داشتم. گر نصبرم می کشیدی بار زن، کی کشیدی شیر نربیگار من. اگر من این زن رو و جفاهای او رو تحمل نمی کردم، شیر هم رام من نمی شد. من توانستم با صبوری نفس خودم رو رام کنم و تحمل جفای زن بکنم، و زن دیگه در اینجا حالا هر کسی میتواند باشد، حالا این قصه در مورد این زن و شوهر بوده، تحمل جفای خلق بود کلی. گر نصبرم میکشیدی بار زن، کی کشیدی شیر نر بیگار من. اشتران بخته ایم، اشتر بختی، بختی کلمه عربی است، بختی یعنی تیزرو. اشتران بخته ایم در سبق، سبق یعنی مسابقه، بعضی هم گفتن منظور از سبق یعنی از ازل. نه، ما اشتران تیز دوی هستیم در مسابقه، مست و بی خود زیر محملهای حق. مثل شتر مست ما می دویم و می خواهیم که از همه هم پیش تر برویم و جلو بزنیم. من نیم در امر و فرمان نیم خام، تا بیندیشم من از تشنیع عام. من از تشنیع عام یعنی از بدگویی عامه مردم نمی ترسم. من در نیم خام نیستم در فرمان برداری، یعنی پختم، تمام قد برای فرمان برداری استادم. این که دیگری من رو ملامت کنه، طعن بزنه، تشنیع بکنه، شنعت بزنه، اصلا اینا برای من مطرح نیست. عام ما و خاص ما فرمان اوست، جان ما بر رو دوان جویان اوست. عام و خاص اصلا برای ما معنی نداره، این جزو خواستن، جزو عوامن، چی بیگن، چی میگن، اینا همش ما فقط نگاه به فرمان خدا میکنیم، نه به حرف دهن خاص، نه به حرف دهن عام. و جان ما بر رو دوان جویان اوز، فردی ما، جفتی ما نز هواست. اگر فرد بمانیم یعنی مجرد و غیر متأهل، اگر جفت بشویم یعنی همسر اختیار کنیم، اینا از روی هوا نیست. جان ما چون مهره در دست خداست. همه اینها از فرمانش از جای دیگری میاد، کمند دیگری بر گردن ماست که ما رو به اون سو میکشاند. تو دفتر اول یادتون باشه اونجا در داستان اون کسی که میخواست علی رو بکشه و علی با او مهربانی کرد، بنابر روایتی که مولانا آورده اونجا میگوید بخل من لله اطال الله و بس، آن الله هم نیم من آن کس. اگر بخل میکنم و نمیدم، اگر میبخشم و سخاوت میکنم، همه اینها برای خداست، هیچ کدوم برای هوای نفس نیست. آن الله هم نیم من آن، این رو بهش میگن بالاترین مقام توکل، که به قول غزالی مثل مرده در دستان شوینده، در دستان مردشو، کلمیت بین یده یلغصاف. سه مرتبه داره توکل. توکل اولی مثل در مثالهای غزالی مثل طفلی که به دامان مادر و با آغوش مادر پناه میبرد برای اینکه مشکلاتش حل کنه. نوع دوم توکل مثل توکلی که شما بر وکیل خودتون میکنید، یعنی همه کارها رو به او میسپارید که او به جای شما امضا کنه، به جای شما کارها رو براند، و سومی اینکه خودتون رو چنان تسلیم میکنید مثل مردی که در دستان مردشوست و میگید تو به هر طرف میخوای منو بگردان و بغلطان. در جای دیگه مولانا میگه که چون قلم در پنجه تقلیب رب، مثل قلم در دست خداوند که هر جوری میخواد میگردونه، مینویسه، پاک میکنه، خط میزنه و بر میگرده، توقف میکنه و غیره و غیره. من نیم در امر و فرمان نیم خام، تا بیندیشم من از تشنیع عام. عام ما و خاص ما فرمان اوست، جان ما بر رو دوان جویان اوست. فردی ما جفتی ما نز هواست، جان ما چون مهره در دست خداست. ناز آن ابله کشیم، و اشاره میکنه به زنش، ناز آن ابله کشیم و صد چو او، نز عشق و رنگ و نه سودای بو. ما تنانت ها اون ابله رو، اون جفاکار رو تحمل میکنیم، بلکه نازش رو هم میکشیم و دستش رو هم میبوسیم، برای اینکه خدمت میکنه به ما، برای اینکه تحمل او لازم من رو رشد میده، من رو بالاتر میبره. اگر این نبود من این چنین رشدی پیدا نمیکردم. یکی از دستوراتی بود که در بعضی از کتاب ها من جمله فکر کنم غزالی گفته برای تمرین صبوری برید با آدم های بدخلق دوست بشید، که اونا هرچی ناصبوری میکنند و بدخلقی میکنند، شما با تحمل خودتون حلم خودتون رو بالا ببرید. یک دستورالعمل یعنی رایجی بود میان صوفیان که بعد ابن جوزی، یکی از منتقدان خیلی شدید و قوی صوفیان است، کتابی داره به نام تلبیس ابلیس، در اونجا بسیاری از این روش‌های صوفیان رو برای متخلق به اخلاق خوب شدن رو مورد نقد قرار میده. یکیش همینه، یکیش این که مثلا غزالی در آثارش داره میگه کسی که ترسوه و اهل شجاعت نیست بره در کشتی بنشینه وقتی که دریا متلاطمه، تا تمرین شجاعت بکنه و ترس او بریزه. که خب ابن جوزی یک فقیه بود، ولی فقیهانه با او مقابله میکنه، میگه اصلا فقه اجازه نمیده آدم جان خودشو به خطر بیاندازه. این چه فرمایشی شما میفرمایید آقای امام غزالی که میگید بره بشینه در کشتی وقتی که خطر بسیار نزدیکه و خوف غرق شدن کشتی هست؟ اصلا جایز نیست، این کار حرامه. من یادم یکی از فقهای نجف، من رسالش رو میدیدم، فقیه مشهوری نبود، نوشته بود روزهایی که یخ بندونه سوار دوچرخه شدن حرامه، برای اینکه احتمال لغزش هست و ممکنه شخص بیفته و دست و پاش بشکنه. به هر حال این بستگی داره به اینکه شما چه فقیه باشید، چه درجه از احتیاط رو شرط بکنید، اصلا چه چیزی رو کار فقیه بدونید یا فقیه ندانید و غیره. باری ناز آن ابله کشیم و صد چو او، نز عشق رنگ و نز سودای بو. این قدر خود درس شاگردان ماست، کر و فر ملهمه ما تا کجاست. تا کجا؟ اونجا که جا را راه نیست، جز سنا برق مه الله نیست. از همه اوهام و تصویرات دور، نور 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 نور. شیخ اینها رو بگفت، اینا که تازه درس هاییست که ما به شاگردانمون میدیم، شاگردان ما این کارا رو میکنن، خود ما که اصلا فوق تصوراتیم. کر و ملهمه یعنی جنگ. بهتون باشه در پس از جنگ حنین، یعنی پس از فتح مکه، یه عده‌ای آمدن و به پیامبر گفتن الیوم یوم الملهمه، امروز روز جنگه، یعنی باید حسابمون رو به طور کامل دشمنانمون تصفیه کنیم، همه اونهایی که با شما مخالفت کردن از دم تیغ بگذرانیم. این شعار رو میدادن الیوم یوم الملهمه، پیامبر بهشون گفت نخیر، الیوم یوم المرحمه، در مقابل ملهمه مرحمه رو قرار داد، گفت اتفاقا تمام است، ما حالا که پیروز شدیم پیروزمندانه عمل میکنیم، یعنی میبخشیم. و بعدم اون جمله مشهورشون رو گفتن انتم الطلقا، همتون آزادید، همتون آزادید. ابن ابو سفیان دیگران که خب اون مخالفت ها رو کرده بودن همشون آزاد شدن و پیامبر هیچ کس رو از دم تیغ نگذران. حتی حمزه عموی پیامبر رو ببخشید وحشی که عموی پیامبر حمزه رو کشته بود و خودش رو مخفی کرده بود و پیامبر میخواست که به او دست یابد و او رو به قصاص بکشد، آمد و عذرخواهی کرد و پیامبرم گفت خیلی خوب برو از کشتنت گذشتم، فقط دور شو من نبینمت. به هر حال الیوم یوم المرحمه در مقابل ملحمه، اینجا مولانا ملحمه رو به کار برده. اینقدر خود درس شاگردان ماست، این که چیزی نیست. کر یعنی حمله کردن، فر یعنی فرار کردن. ما وقتی که میگیم کر و فر یعنی همون جنگ و گریز. خب تو جنگ یه مرتبه شما حمله میکنید، یک وقت به نوع تاکتیکی عقب مینشینید فرار میکنید، مجموع اینا رو میگن کر و فر. کر و فر ملحمه ما تا کجاست؟ اون کجاست تا کجا؟ اونجا که جا را راه نیست، فوق مکان است لا مکان است، جز سنا برق مه الله نیست. سنا یعنی درخشش، درخشش برق ماه خداوند. از همه اوها متصویرات دور، به جای میرسد که فوق وهم است و بی صورت است. از همه تصویرات هم دوره. چیه اونجا؟ نور محض است. نور 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 نور. گفت آنجا بیا ما را ببین، اینجا سبکبار آمدن. گفت اون میدان پیکار ما اونجاست. این پایینا و این کارا، این نبردهای ظاهری، حتی تحمل جفای خلق مال شاگردای ماست. اونا میان این درس ها را ما به اونا میدیم تا رفته رفته ارتقا و ترقی حاصل کنند و به مقام نور نور برسند. بعد مولانا میگوید بهر تو از پست کردم گفتگو. از پست یعنی سخن رو پایین آوردم تا بسازی با رفیق زشت خو، تا کشی خندان و خوش بار حرج. حرج یعنی سختی، تنگنا. از پی از صبر و مفتاح الفرج. صبر کلید گشایش است. چون بسازی با خسی این خسان، گردی اندر نور سنت ها رسان. یعنی میرسی به نور سنت ها. سنت ها یعنی سنت الهی که کسانی که پا در جاده سلوک میگذارن و حقش رو ادا و وفا میکنن به مقامات بالا میرسن. چون مراد و کمبیا رنج خسان بس دیده اند، از چنین ماران بسی پیچیده اند. این هم سنت الهی بود که انبیا رنج می دیدن، ولی همین رنج دیدن اونها رو به تدریج تکمیل می کرد. در دفتر دوم خوندیم که هست حیوانی که نامش اشقر است، او به ضرب چوب زفت و لمتر است، تا که چوبش می زنی به می شود، او به ضرب چوب فربه می شود. زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزون تر است. در قرآن هم هست که پیامبران رو که فرستادیم برای هر کدومشون دشمنانی هم مقرر کردیم. جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. حالا مفسران گیر کردن در اینجا که خدا اینها رو، نه، خدا اینجوری بیان میکنه، یعنی میگه که همه کار جهان به دست خداست، گویی دشمنی دشمنان با پیامبران هم به امر خداست، هیچ چیزی خب از تحت اراده او بیرون نیست. و این مصلحتی بود، یعنی همه نمی اومدن راحت تسلیم پیامبران بشن، مخالفت میکردن، دشمنی میکردن، تا پای قتل پیامبر میرفتن، تا پای رجم و سنگسار کردنشون میرفتن، فتنه ها میانگیختن و شبهه برای مریدان ایجاد میکردن، پیشنهادها میدادن این معجزه رو بکن اون معجزه رو بکن. ولی تمثیل مولانا چنان که قبلا هم گفتیم بسیار بسیار جالب بود و اون که گفت کان عودی در تو گر آتش زنند، این جهان از عطر ریحان آکنند. اینا هیچ نه تنها ضرری به توی پیامبر نمی رسانه، تو مثل عود میمونی، آتشت هم بزنن جهان پر از بوی عطر می شود. یه همچه خاصیتی داره. چون بسازی با خسی این خسان گردین در نور سنت ها رسان کم بیا رنج خسان بس دیدند از چنین ماران بسی پیچیدند چون مراد و حکم یزدان قفور بود در قدمت تجلی و ظهور بیز زدی زد را نتوان نمود و شه بی مثل را زدی نبود پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای تا بود شاهیش را آینه ای پس صفای بی حدودش داد او وانگه از ظلمت زدش بنهاد او. اینجا کلن مولانا وارد یک فاز دیگری و یک فضای دیگری میگوید که خداوند اصل و رأیش یا ارادش بر این بود که خودش رو نشون بده، اما از طرف دیگه قاعده ای داریم که زد رو با زد میتوان شناخت، تو عرف الاشیاء و ازداده ها. نور رو با ظلمت میشناسیم، ظلمت رو با نور میشناسیم، صدا رو با سکوت، سکوت رو با صدا، جهل رو با علم، علم رو با جهل، اینا رو از روی هر کدوم از روی زدش یا نفیش میشناسیم. اگر این جهان همیشه ظلمت بود ما اصلا نمیدونستیم نور چیه، نمیتونستیم بفهمیم. جای دیگر میگه پس به ضد نور دانستی تو نور، ضد را می نماید در صدور الی آخر. بعد میگه ولی خدا که ضدی نداره. خب اینم یکی جزء اصل است دیگه، خدا ضد نداره، چون ضدها همدیگر از بین بر میدارن. اگر خدا ضدی داشت حالا این ضد خدا را از بین برداشته بود، یا خدا اون ضد را از بین برداشته بود، علی حال ضدی نمیماند. یا زد خدا رو مغلوب میکرد یا خدا زد رو مغلوب میکرد، لذا خداوند نه زد داره نه ند. ند هم یعنی کفر، یعنی همسر، یعنی مانند او. میگن خداوند زد و ند نداره. خب حالا که خدا زد نداره ما چجوری بشناسیم؟ مشکلیست. اینکه هم اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم؟ همه جا اوه، به همین دلیلم او رو من نمیبینم، چون به هر طرف نگاه میکنم اونه. اگر ضدی داشت و من به ضدش نظر میکردم و خود اون اولی رو هم بهتر میشناختم. پس چند تا نکته رو اینجا میگوید مولانا. یکی این که خداوند میخواست شناخته بشه، دومی که شناخته شدن از راه ضده، سومی که خداوندم ضدی نداره. پس حالا چیکار باید خدا بکنه؟ حالا داره ادامه میگه. حکمت انی جاعلن فی الارض خلیفه بیز زدی زد را نتوان نمود، یعنی نمیتوان نشان داد، وان شه بی مثل را زدی نبود. پس چیکار کرد؟ خلیفه ساخت صاحب سینه، یعنی صاحب سینه ای را خلیفه ساخت تا بود شاهیش را آینه ای. اومد و یه آینه خدا درست کرد، به جای اینکه از روی زد شناخته بشود از روی آینه کوشید که شناخته بشود. این صفت آینگی در انسان و اینکه خدا بر صورت حق آفریده شده است، از صورت هم این صوفیان ما بالاتر رفتن، گفتن که ما آینه خداییم و خدا در ما تجلی میکند، یعنی در ما خودش رو میبیند و ما هم در خودمون او رو میبینیم. پس صفای بیحدودش داد او، یعنی این آینه رو خیلی صفا داد، خیلی سقل و زد و نورخیز کرد، بعد از ظلمت زدش بنهاد او. یک زدی به نام ظلمت هم برای نور خلق کرد. دو علم برساخت. این قصه رو بگذارید که انشاءالله نکته های خیلی نیکویی در اینجا هست. نوبت آتی به سراغ این نقش ازداد در خلقت برویم و ببینیم که مولانا از اونها چه استنباط می کند. فعلا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون، سال نوتونم مبارک باشه. خیلی ممنون. میخواستم تشکرم کنم بابت کتابی که کتاب نیایش و خیلی مشتاق هستیم که زودتر ببینیم از نزدیک. یه سوالم همین راجبه این، فکر میکنم شما یه کتاب دیگه هم داشتیم برای نیایش های مثنوی اگر اشتباه نکنم، و اگر هست اون هم قابل دسترسی هست، یعنی اون هم میشه
نه من نه خیر من کتابی تحت عنوان ندارم و این نیایش های مثنوی در همین کتاب آمده، در همین کتاب دفتر پارسی نیایش آمده، ولی جداگانه من چنین کتابی نداشتم. نه خیر.
خیلی ممنون، متشکرم، مشتاق هستیم برای کتاب، متشکرم.
چلا امیدوارم به زودی منتشر بشه، هنوز دست ناشر به من قول داده تا ماه رمضان تمام نشده انشاءالله به دست عزیزان برسد، امیدوارم.
سلام جناب دکتر، خسته نباشید.
سلام جناب، سلام،
مبارک باشه. بله، داشتم یه وقت از زاویه عملگرایانه یکم از زاویه یکم موضع یکم بالاتر به مسائل عرفانی خواستم سوال بپرسم، حالا شاید سوال ساده‌ای باشه و قبلا شاید جوابش رو جایی داده باشید. من سوالم در زمینه تفاوت جنبه‌های فردی و اجتماعی عرفانه. به نظر من خیلی راحت میشه نشون داد که خب عرفان در زمینه جنبه‌های شخصی خیلی یه سری آموزه‌های مثبته و در مجموع سودش به ضررهاش خیلی مشخصا میچربه، ولی شاید یه مقدار سخت‌تر باشه در مسائل اجتماعی بشه همچین حرف رو زد. مثلا همین مثالی که شما گفتید که مثلا از مریدها خواسته شده که نسبت به مرادشون خیلی بدون ظن و بدون شک حتی در دلشون، حالا شاید حتی یه همچین چیز نسبت به ایمان قلبی به خدا هم سخت باشه، چه برسه نسبت به انسان جایز الخطا. من میخوام شاید اصلا داشته این آرگیو کرد که شاید حتی اون باور زیرین نظام های استبدادی دینی همین شاید بشه حتی گفت، حالا شاید حداقل در زمین جمهوری اسلامی بشه اینو آرگیو کرد. من میخوام اینم حالا مثال های دیگه هم شبیه همین هست، مثلا چه میدونم آدم یه معلم دینی داره، یه معلم عرفانی داره، ولی شاید با باورهای سیاسی و اجتماعیش همخوانی نداشته باشه، انتقادهایی داشته باشه و بعد اون رابطه شاید طبق این اصول مثلا به هم بریزه. میخوام اینم چجوری میشه این جنبه های سیاسی عرفان رو هم وارد دنیای امروز کرد که بالاخره یه سری قواعد جدیدی بر روابط بین انسان، روابط اجتماعی سیاسی تعریف کرده و به هر حال شاید یه کسی غرض های خودش رو هم بدون اینکه بدونه وارد روابط مریدی و مرادی بکنه و بالاخره ایجاد گمراهی بکنه. حالا امیدوارم که سوالم تا حدودی مشخص بوده باشه. ممنون.
بله البته سوالتون که واضحه و روشنه و البته سوال شاید خیلی های دیگه هم باشه این مطلب. منم گاهی گذاری به این قصه پرداختم، یعنی قصه رو مسکوت نگذاشتم. عرفان، حالا بهتره ما اینجا کلمه تصوف رو به کار ببریم که عام‌تر باشه. به طور کلی از ابتدا که پدید اومد یک نهضت ضد قدرت بود، منتها قدرت‌های آلوده، یعنی وقتی که خلافت که به نام خلافت اسلامی و خلافت پیامبر برپا شده بود، از دوران امویان و بعد عباسیان اینها به مال و منال آلوده شدند و دست به ظلم بردند و بعد دربارهای با شکوه پدید آوردند و اموال فراوان به سوی اینها سرازیر شد و شب نشینی های داشتند و عیش و عشرت های فراوان، اولین صوفیانی که زاهدان بودند خردگیریشون آغاز شد که این دستگاه ها هیچ نسبتی و مشابهتی با زندگی پیامبر نداشته و با اصحاب ایشون که در فقر می زیستند، با جنگجویانی که سبکبار حرکت می کردند و اهل عیش و عشرت و شب نشینی نبودند و اگر می خواستن آنچنان باشند نمی تونستن پیکارجویان مجاهد باشند، و این چنین بود که این انتقاد علیه دربارها خصوصا آغاز شد به نام خلافت دینی و زاهدان دامن از قدرت در کشیدند و حتی با مشایخ و با علما و فقهایی که همگام و همراه با دربارها هم بودند هم همراهی نکردند، حتی از مسجد هم پا بیرون کشیدند و خانقاه برای خودشون ساختند که مشی و مسیر کاملا مجزا و مستقلی داشته باشند. به تو اصلا شما به زادگاه این تصوف اگر نظر کنید که چگونه متولد شد و انگیزه های نخستینشون چه بود که زهد بود، بله اینها رو در مقابل قدرت قرار داد و مقابل قدرت هم نقد قدرت بود، هم پرهیز از ورود در دستگاه هایی که به قدرت آلوده بود. خب این البته یکسان نماند، در طول زمان تغییرات بسیاری پیدا کرد، ولی خود این نفس انزوا گرایی و خلوتگزینی باعث شد که بله اینها چندان در حوزه قدرت و سیاست دخالت نکنن، حرفی نزنن، رأیی نداشته باشن و ورودی نداشته باشن. این چنین بود که بیشتر بدل به یک سلوک فردی شد، گویی که یه عده‌ای روانکاو نشستن و این مشایخ پارهشون این چنین بودن که خوب دقایق این رفت آمد افکار و اندیشه ها و انگیزه ها رو در ضمیر مریدانشون تحت نظاره می گرفتن و به اونها می گفتن که چه کنن و چه نکنن برای اینکه از رذایل رهایی بجویند و فضیلت پیدا کنند و غیره، و بلکه هر کدومشون می خواستن یه پیغمبری برای خودشون بشوند. اصلا بساط تصوف این بود، مسیحی بشوند، پیامبری بشوند، مستقلن و مستقیمن وحی رو از خداوند دریافت بدارن، حتی به پیامبر اسلام هم محتاج نباشد. این یه چیزی بود که به زبان نمی آوردن، اما این دنبالش بودن، طالبش بودن که مورد و شمول وحی الهی قرار بگیرن. و به تدریج خودشون رو شاه خواندن. مخصوصا ما در ایران میبینید صفی علی شاه، فلان شاه، اینا یه جور مقام سلطنتی هم برای خودشون در عالم معنا قائل بودن و نسبت به مریدان خودشون هم سلطانی میکردن، سلطنت میبرزیدن و از اونها البته اطاعت محض میخواستن، چون معتقد بودن اگر شاهان ولایت ظاهری دارن، اونها ولایت باطنی دارن و لذا باطنن باید مریدان تسلیم اونها باشن. خب اینا به تدریج این تئوری ها ساخته و پرورده شد و تعلیم داده شد. یعنی وقتی کسی پاشو میگذاشت در جایی، اینها رو دیگه، یعنی در خانقاهی اینها رو پذیرفته بود که باید این چنین عمل بکنه. اینکه این شیوه درست بود یا درست نبود یه بحث دیگری است، اما شما اگر ولایت رو با اون تعریفی که این بزرگان میگفتن قبول بکنه، دیگه پیامدهاش غیر از این نمیتونه باشه که برنویس احوال پیر راهدان، پیر را بگزین و عین راهدان. پیر خود راه است، نه اینکه بر راه است، خود راه است. و بنابراین پا در راه که میگذاری، دیگه تو خود چی پای در راه نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. دیگه بقیه دنبال روی اوی و اعتراض نمی کنی مگر اینکه خودت به مقام شیخی برسی. اما اینکه شما میفرمایید که شخص ممکنه با ایده های سیاسی شیخ مخالف باشه، تقریبا اونا ایده های سیاسی نداشتن که این کسی با اونا مخالفت بکنه نکنه. اونجا همه چیز از جنس رازه. راز، اصلا من قبلا گفته بودم که تصوف یا عرفان علم رازدانی و رازشناسی است. اصلا یه همچه چیزیست. و وقتی که شما میخواید محرم راز بشید و زیر تعلیم یک شیخ قرار میگیرید، معلومه که قطع اعتراض ندارید، چون اونجا یک تاریک نایست، چشم کار نمیکنه. یک کسی چراغ قوه به دستشه، تو این تاریکی دست شما رو هم گرفته داره میبره. شما چه میتونید بگید در مقابل رازهایی که او میخواد بر شما کشف بکنه؟ نقد و انتقاد وقتی است که طرفین در روشنایی مینشینند و با یکدیگر گفتگو میکنن و این عیب او رو میبینه، اون عیب این رو میبینه، این نقصان استدلال او رو میبینه، اون نقصان استدلال این رو میبینه. در اونجا که استدلالی نیست، در اونجا که آرگومنتی وجود نداره که شما بخواید با اون مخالفت بکنید، اونجا رازهایی است و یک کسی که مدعی است که میخواد بر خودش این رازها مکشوف شده و میخواد بر شما هم این رازها رو کشف کنه. فضا رو در نظر بگیرید. یه همچی چیزی است، حالا قبول یا ناقبول چنین فضایی رو ساختن و به او اعتقاد داشتن. البته همطور که مولانا میگه از هزار تا یکیشون از این جور صوفیا بودن، واقعا کسانی که رازدان بودن، بقیه هم در دولت او میزیند، زیر عبای اونها بودند و از سر صدقه اونها زندگی میکردند. اما سیاست نه، اون که یک بحث دیگری است که اتفاقا حالا اینجا صحبت از کتاب های بنده شد. آخرین کتاب من که قبل از این کتاب دفتر پارسی نویش منتشر شد تحت عنوان جرس جنبانان اصلاح، من در اونجا اتفاقا وقتی که نوبت میرسد به ذکر آقای خمینی و کارهایی که کرد، کارهای خوب و بدش، اونجا میگم که عارفی که در سیاست صدر شد، جان مردم نزد او بیقدر شد. اصلا عرفان وقتی که وارد سیاست میشه تخریب کامل میکنه. اصلا اون بساط رو و اون نظام رو نباید اجازه داد وارد سیاست بشه. یه مقاله من دارم تحت عنوان ولایت باطنی و ولایت ظاهری و اونجا توضیح دادم که عرصه سیاست عرصه ولایت نیست. ولایت همونیست که صوفیا میگن تسلیم محض. عرصه سیاست عرصه انتقاده، همون که امام علی که حالا این روز و شبها به ایشون هم تعلق داره در ماه رمضان و قتل شهادت ایشون در روز 21 رمضان بود، ایشون صریحا تو نهج البلاغه میگه که چیز نکنید، دریغ نکنید از اینکه مرا نقد بکنید، اگر در من خطایی دیدید فلسطفی نفسی به حقوق ان اخته، من برتر از خطا نیستم، فلا تکفون مشورت به عدل او مقالت به حق، دریغ نکنید از اینکه یک حرف حقی به من بزنید، یک مشورت عادلانه‌ای بدید. ببینید نیامد بگه که من ولایت باطنی دارم شما حق اعتراض ندارید، اینجوری نگفت که، و نبایدم بگه، و اگر کسی این رو بگه دیگه قابل پیروی نیست. بله در مسائلی که اون مسائل دیگه حالا مقبول کسی باشد یا نباشد که عوالم راز است و عوالم اون باطن عالم است، اونجاها ممکنه شما پیروی کورکورانه از کسی بکنید، انتقاد هم نکنید، حتی در دل هم اعتراضی نکنید، اما در عرصه سیاست اصلا نباید به عرفان و این رازدانی و رازشناسی و حواس و عوام کردن و محرم راز داشتن و نامحرم داشتن به این چیز اصلا نباید راه داد، اجازه داد، و اون عرصه عرصه شفافیت است به طور کامل و عرصه اکانتیبیلیتی و پاسخگویی و نقد، اونم نقد بیرحمانه البته به خاطر منافع مردم.
یه دوستی تو تکست یه کامنتی گذاشتن، اینو بخونم اگه اجازه بدیم. سلام، یقین به علم و دانش ما را به انجام آن وامی دارد نه اراده. ما تا به علم و دانش ایمان نداشته باشیم به آن عمل نمی کنیم. یه کامنت رو فکر کنم یه حالت سوالم هست در این که شما فرمودین راجع اراده و علم رو با هم مقایسه کردین، فکر کنم کامنت اونجا گذاشتن، اگه شما نظری دارید اینو باز کنین.
بله درست میگن این دوستمون. ببینید ما البته علم یعنی حکمت نظری داریم و حکمت عملی، حکمت نظری به عمل منتهی نمیشه، همون که مثل هگل مثلا فقط شما ضرورت رو در عالم تشخیص بدید و یا نظام علت و معلول رو بشناسید که چی علت چیست و غیره. اون چه که به عمل منتهی میشه البته خود به خودم منتهی نمیشه، باید به یه جایی برسه که اراده شما رو بجنباند، اون حکمت عملیه. ولی اون حکمت عملی هم چنان که گفتم خود به خود، این که شما بدانید چه چیزهای خوبه، چه کارهای خوبه، چه کارهای بده. خیلی ها میدونن این چیزها رو ولی عمل نمیکنن، لذا تقویت اراده شرط است. علم به تنهایی کافی نیست، بلکه بسیاری از نیک و بدها رو میدونن مردم، چی خوبه چی بده، دروغ گفتن بده، غیبت کردن بده، رسیدگی به امور مردم خوبه، حق مردم رو پامال کردن بده. اتفاقا این ایرادایی که مردم از هم میگیرن کاملا نشون میده که خوب بدی ها رو میشناسن، منتها در دیگران میبینن نه در خودشون. ولی همین خیلی خوب نشون میده که ما بدی ها رو میشناسیم. فلانی اینجوریه، فلانی دیدی اونجا اخم کرد، فلانی دیدی اونجا به من محل نذاشت، فلانی دیدی، پس معلومه خوب این نقصان ها و بدی ها رو ما میشناسیم و خوب بلدیم از دیگران عیب بگیریم و ایراد بگیریم، لذا میدونیم. اما اینکه خود منم عامل به اینها باشم و مخصوصا وقتی که تو دوراهی ها هم قرار میگیره، تو چند راهی ها یا در رقابت ها، اینجاست که اخلاقیت خودش رو نشون میده، اینجاست که اراده خودش رو نشون میده. چون تا وقتی که خبری نیست و آدمیان ظاهرا در سلم و صفا زندگی میکنن، اما وقتی که خبری پیدا بشه یعنی چند راهی بشود و شما یکی از این رو باید انتخاب کنید، یا در رقابت قرار بگیرید یا در دشمنی قرار بگیرید، اینجاست که اون وقت نشون میده که شما چقدر اراده دارید و میتونید به علمتون عمل بکنید. این است اونی که یکی بر طبل علم میکوبد. این درس خونده های دانشگاهان دیگه همه میان بیرون و خب دنیا چه خبره، اینایی که جنگ را میندازن اینا کیان؟ اینا عالمن، اینا خیلی هاشون PhD دارن، اینا درس خونده دانشگاه های خوبن، ولی با کمال تاسف میبینید که اونی رو که روش کار نکردن اخلاق است و اراده است، و اونی رو که بیشتر کار کردن انباشتن ذهن است از فرمول ها و از معلومات.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون. من سوالی که داشتم اینجایی که این آقای شیخ داره صحبت میکنه و میگه مثلا این کار شاگردامونه، این کاری که نمیدونم با ناز ابله کشیم و از این کارا، بعد در ادامهش مثلا چیزی که میگه نمیگه که خب حالا من کارم از این حرف رفته بالاتر، من چی کار دارم میکنم، مثلا من چه مبارزه ای دارم میکنم یا چه جوری دارم خودم پرورش میدم، فقط میگه من کارم ظاهرا درسته، مثلا من رسیدم، یعنی حداقل من اینجوری برداشت میکنم که من اونجایی رسیدم که نمیدونم اوهام تصور نیست و نوره. آیا این به معنی اینه که میخواد در واقع بگه که به یه جایی اینا رسیدن میرسن که دیگه اصلا لازم نیست رو خودشون کار کنن، یعنی آدم قرار به یه جایی برسه که یکم به نظر من تناقض داره؟
البته خب این که سخن اون شیخ که نبوده که درباره خودش این تعریف ها رو بکنه، خب مولاناست در واقع، مشایخ اولیاء الهی به این جاها میرسن. ابتدای دفتر ششم اگر یادتون باشه اونجا گفت که ذره ای کو باق شد از نفس و نفس بعد از جنگ او جنگ خورشید است و بس، اگر یادتون باشه اونجا هم که بحث همین جنگ رو میکنه میگوید که این عالم طبیعت هست که از این جهان زین جنگ قائم میبود، در عناصر در نگر تا حل شود، این یکی ذره همی پرد به چپان یکی سوی یمین اندر طلب. ولی بعد میگه که ولی ذره ها که به خورشید میرسن دیگه این جنگ ها منقطع میشه، تموم میشه، جنگ او جنگ خورشید است و بس، یه جور جنگ دیگری است، جنگ خورشید با ظلمت است. یه وقتی که خود مثلا طبایع به قول قدما یا عناصر با یکدیگر جنگ میکنن، این جنگ طبیعت است و تا ذره ها در طبیعتن ماجرا همین است، تا عناصر طبیعی وجود دارن. اما وقتی که همه چیز به اصطلاح تبدیل شد یا رفت و ذره ها به خورشید پیوستن، جنگشون میشه جنگ، یعنی در درون خورشید جنگی نیست، خودش با خودش در نزاع و تخاصم نیست، اگرم جنگی داره جنگ با ظلمت داره. در اینجا هم همینه، در حقیقت مولانا میگوید که بله مشایخ همطور که عرض کردن به مقام نفس مطمئنه میرسن. نفس مطمئنه یعنی بی جدال، اطمینان یعنی دیگه جدالی نیست، یعنی بر شیطان پیروز شدن، چون جدالی که در نفس آدمی است به دلیل حضور شیطان است، به دلیل حضور نفس اماره است. این نفس اماره اگر رام بشه یا حالا به قول صوفیان اگر کشته بشه، اگر سرش بریده بشه و دیگه اثری و نفسی از او باقی نمانه، دیگه صحنه جدال تمام شده است، دیگه جنگی در کار نیست. بعد از او یه جور کمال دیگری حاصل می شود، نه از راه تضاد، کمالاتی که در طبیعت است، مادامی که آدمی در این عالم طبیعت است، کمال او و تکامل او از راه تضاد و ازداد حاصل میشه. همطور شما می جنگید با بدی ها، می جنگید با شیطان، می جنگید با نفس اماره، و این جنگ ها شما رو پله به پله، اگر مقهور نشید و مغلوب نشید شما رو بالا میبره. ولی هیچ وقت معنای این سخنی نیست که همیشه تکامل در اثر تضاد است، در اثر پیروز شدن بر ضد است. این یه نوع تکامل است مادامی که شما در عالم طبیعتید. بعدن همونطور که قرآن میگه، میگه که شهدا رو نپندارید که زنده نیستن، بل احیاء عند ربهم یرزقون، رزق از خدا میگیرن، یعنی میخورند و چاق میشن. حالا مثال جسمانیشو میزنیم، اون دیگه از نوع تضاد نیست، از نوع رزق خواری است، یه لغمه هاییست که نورانیست و الهیست، از اون طریق روح اونا تکامل پیدا میکنه. اون بله دیگه از راه ازداد نیست. بنابراین درست است که این جنگ ها متوقف میشه، جنگی نمیماند اما تکامل میماند به شیوه دیگه.
خیلی متشکرم. توی تکست هم سوال کردن، سوالشون راجبه شب قدر میپرسن، اگه میشه سوال کنن، حالا من براتون میخونم. پرسیدن که آیا باید بپذیریم که پیامبر معصوم است و هیچ اشتباهی در زندگی نمی کند؟ اگر مخالف معصوم بودن ایشان باشیم، آیا خللی در پیروی از ایشان ایجاد میشه نمی کند؟
حالا البته نمیدونم با درس ما چه ارتباطی داره. ببینید، اونچه که مسلم است، پیامبر در مقام گرفتن وحی خطا نمی کند. این مقدار از عصمت، چون ما عصمت از گناه داریم، عصمت از خطا داریم. خطا هم باز دو شاخه داره، خطای در گرفتن وحی، خطای در زندگی و تصمیم گیری. خطا اون چی که مسلمه گناه نمی کنه پیامبر، گناه کبیره خصوصا نمی کنه. حالا بعضی ها گفتن ممکنه صغیره، ولی فرض کنیم گناه کبیره و صغیره نمی کنه. خطای در گرفتن وحی هم نمی کنه، یعنی اونجا دچار وسوسه شیطان یا خطاهای ذهنی و معرفتی نمی شود. همونجوری که به او می رسد درست و کامل و بی نقص و بی خطا می گیره و تحویل دیگران می ده. اما بنابراین میشه با اطمینان از او پیروی کرد، چون در گرفتن وحی خطا نه. اما اینکه در زندگی، در عمل، در جنگ، در صلح، در نمیدونم رفتار با زنان، در راه رفتن توی کوچه و خیابون، گم کردن خونه، نمیدونم تصمیم نادرست جنگی گرفتن، اینا همش ممکنه. در هیچ کدوم اینا معصوم نیست پیامبر. به همین دلیل هم ایشون مشورت میکرد که این جنگ رو بیرون شهر ببریم، درون شهر باشه، و یا کمک میخواست از دیگران. وقتی مریض میشد پیش طبیبان، همون طبیبان راهنشین مکه میرفت، رای خودش میخواست خودش رو درمان کنه، ممکن بود خطا بکنه. نه، این راه ها بر پیامبر گشود است، نه فقط در مورد پیامبر، مورد ائمه هم هست. اینا این جور خطا کردن ها هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. ما در روایات اهل سنت داریم، البته ایشان این رو محی الدین عربی هم نوشتن که و مورد قبول عموم اهل سنت است، گرچه شیعیان این روایت رو قبول ندارن، ولی به هر حال 90% مسلمین این رو میپذیرن که ایشان عبور میکردن، دیدن که شاخه های نخل نر رو بر شاخه های نخل ماده میتکانند، گرد افشانی میکنند. بعد ایشون گفتن چه کاری میکنید پیامبر؟ اونا فکر کردن نهیشون میکنن، یه دست از گردافشانی برداشتند و سال بعد خرما نیامد و نخلها بار ندادند و بعد اومدن پیش پیامبر به شکایت که آقا ببینید ما محصول نداریم امسال، شما گفتید گردافشانی نکنید، ما اطاعت کردیم. ایشون گفتن که نه، من منظورم این نبود، من فقط سوال کردم و بعد این سخن، انتم اعلمو به دنیاکم منی و انا اعلمو به آخرتکم منکم، شما به امور دنیا از من واقف ترید، من به امور آخرت از شما واقف ترم. و این حرفیش که من همیشه زدم که پیام اصلی پیامبران برای آبادی زندگی و خانه معنوی است. در این جهان هم به اندازه‌ای که لازم بوده دخالت کردن، اونم نه در همه چیز. یعنی از میاد از پیامبر میپرسیدن معماری چیکار کنیم، شهرسازی چیکار کنیم، جوله کشی چیکار کنیم. ایشون هم مثل بقیه مردم میگه من چه میدونم، خب برین همونطور که باید. اگه من خودم هم بکنم شاید جوله کشی خونم رو اشتباهی بکنم و بنابراین شما بیان بس. این خطاها کاملا بر پیامبری که یه بشر جایز الخطاست کاملا جایزه، مشکلی نیست. اما اون خطایی که نیست، اون در اون امور معنوی است و تلقی وحی از خداوند است.
بله، سلام علیکم. دکتر صاحب محترم، امید است که جور ساعت و سلامت باشین. من یک سوال داشتم در ارتباط به امی یقین و باور. در سوره حاقه یکی از آیات هاست که می فرمان که اینی ظننت و انی ملاق حسابیه. آیا امی زنه که اینجا به کار رفته، آیا این گمانی که معنی میتایی که امون باور و یقین است که گفته شده که ما کدام از این میشه که ترجمه درست کرد؟ و همچنان یک جز سوال دیگه من است که یک از اشعار مولانا است که میگن که گم شدن در گم شدن دین من است، نیستی در هست آیین من است. اگر در ارتباط هم یک اندازه شما شرح بدین خوشحال خواهیم شد. سپاس، تشکر.
بله، اون بستگی داره به این که شما از کدام سو به قصه زن و یقین نظر کنید. نظر من را اگر میخواد، نه اونجاها من همون زنه، جای دیگه هم داریم الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اونجا هم اینی زنن تا انی ملاق حسابیه، من گمان دارم. یعنی معناش این است که خداوند از ما گمان رو قبول داره. و همین که آدم واقعش، حالا امروز در عرصه معرفت شناسی مدرن آدمیان در این مسائل جز به گمانی نمیرسن. این که آدم به یقین برسه تقریبا از محالاته. و باز به اعتقاد معرفت شناسان مدرن اونجاهایی هم که افراد میگن ما به یقین رسیدیم در واقع به گمانی رسیدن و فکر میکنن به یقین رسیدن. حتی ابن سینای خود ما میگه بیشتر یقین ها ظنون متراکم است. خیلی جاها که میگن ما یقین داریم ظنی بر ظنی نشسته و تراکم پیدا کرده و ما فکر میکنیم یقینه. یقین به معنای دقیق فلسفیش تقریبا نارسیدنی است، مگر شاید در عرصه ریاضیات و در عرصه منطق. لذا چه در علوم طبیعی و تجربی، چه در امور دینی، چه در خداشناسی، همین که آدم به یه گمانی، به یه احتمال بالایی برسه که بیشتر از اونم نمیتونه برسه، باید اکتفا کرد، فراتر هم نمیشه رفت. خدا هم همون رو قبول داره، چون به طاقت بندگانی که آفرید خوب واقفه. بیشتر از اینم از ما نمیخواد، چون تکلیف فوق طاقت است. این از این، لذا اونجاهای کلمه یقین به کار رفت در قرآن، اتفاقا اونا رو باید حمله بر ظن کرد، یعنی باید حمله بر گمان کرد، برعکس اینکه کسانی ظن رو حمله بر یقین میکنن، میگن این ظنون به معنای یقین است. چون نظر بنده رو میپرسید، من عرض کردم که نه خیر، این طرف ظن رو گرفتن خیلی صحیح تر است و با معرفت شناسی هم مناسب تره. اما این که اون بیت مولانا که خوندید، من البته الان تردید دارم که اون بیت مال مولانا باشه. به یقین نمیتونم بگم، یعنی با گمان بالا نمیتونم بگم که از گم شدن، در گم شدن دین من است. این میتونید بگید تو کدوم دفتره؟ البته معناش رو مطابق مذاق مولانا میشه گفت، اما اینکه این شعر حتما از مولانا باشه من نمیدونم. علی ای حال معنای فنا میده دیگه، همون فنایی که در واقع آخرین مراتب سلوکه، یعنی اون هفت وادی رو که عطار میشمارد، که از وادی توبه و اینا و اینا شروع میشود تا به وادی حیرت و بعد به وادی فنا میرسه دیگه. این گم شدن در گم شدن معناش اینه، یعنی فانی بشم و ندانمم که فانی شدم، فنا در فنا. معناش این است. من حالا اطمینان ندارم که اون بیت از مولانا باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، آخر جلسه رسیدیم.
من هم از همه عزیزان خیلی متشکرم. طاعتشون مقبول درگاه حق باد. همگان را خصوصا در این شبها و ایام و لیالی قدر دعا بفرمایند. همگان را، یعنی همه ساکنان زمین رو، همه آدمیان رو و خصوصا مسلمانان رو، خصوصا ایرانیان رو، امیدواریم که روی خوش روزگار و لبخند روزگار رو با هم ببینیم. همه رو به خدا می سپارم تا هفته آینده. و السلام علیکم.